با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه دوم جوزای سال 1400 هجری شمسی و 23 ماه می سال 2021 میلادی است. هشدار وزارت دفاع: جاسازی ماین ها در مناطق غیر نظامی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته.
طالبان با استفاده از ماین های کنار جاده ای، با استفاده از انتحار و انفجار به افراد و ملکی آسیب می رسانند.
طرح برقراری امنیت غرب کابل نهایی شده است.
طرح آماده شده، طرف دفتر محاسبه دوم رئیس جمهوری نهایی شده است، در رئیس جمهوری و شورای امنیت سپرده شده.
گسترش نو جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان: بیش از 300 مورد مثبت ثبت شده.
نگران افزایش نو جدید وایروس کرونا هستیم.
سازمان ملل متحد از تخریب آسیب دیدن 17000 واحد رهایشی و تجارتی در جنگ غزه خبر می‌دهد. یک نگاه کوتاه هم می‌کنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در رنگ‌های زندگی مجله خبری یک دست فروش از تجربه رفتنش به بیرون از افغانستان می‌گوید.
ایران رفتم پس اومدم، من دیدم روزگار اوجرم میجرم خطر موجب چطور میشه دیگه میجرم، این صدر به میجرم قبول دارم دیگه نمیرم.
مجله خبری بامدادی، رادیو آزادی با خبرهای این ساعت. سرخط ها: برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد. 6 تن از جنگجویان طالبان در ولایت لوگر کشته شدند و خرابی هوا در چین جان 20 ورزشکار را در یک رقابت ورزشی گرفت. مشروع خبرها: برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد. ارگ ریاست جمهوری دیروز در خبرنامه گفت گزارشی که دیروز توسط امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور به جلسه ارائه شد مورد تصویب قرار گرفت. در ادامه گفته شده اداره های مربوط به پرداخت خساره به قربانیان این آتش سوزی مکلف شدند. در 25 دلو سال گذشته آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه رخ داد که در نتیجه صدها تانکر در آتش سوختند. اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید زیان های ناشی از این آتش سوزی بیش از 50 میلیون دلار تخمین می شود. پس از این رویداد آسیب دیده ها چندین روز تحسن برپا کردند و خانه جبران خساره از سوی حکومت شدند. قلوردی 203 تندر ادعا می کند که در نتیجه عملیات هوایی و زمینی 6 جنگجوی طالبان در ولایت لوگر کشته شدند. ایمل خان مهمن سخنگوی این قلوردو دیروز بر رادیو آزادی گفت که عملیات در ولسوالی های محمد آقا و برکی برک ولایت لوگر صورت گرفت.
در پایان 6 جنگجوی طالبان به شمول یک سرگروپ آنها کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی 2 ماین ضد وساید که توسط جنگجویان طالبان در منطقه پادخابشانه در مسیر رفت و آمد مردم تعبیه شده بود را کشف و از بین بردند.
هم کشف و شن کردی.
مهمن در مورد تلفات نیروهای افغان چیز نگفت. طالبان در مورد این عملیات تا هنوز تبصره نکردند. والی نورستان میگوید بسیاری از سرمایه گذاران برای سهولت گردشگری در این ولایت سرمایه گذاری را آغاز کردند. حافظ عبدالقیوم دیروز در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را برای رشد جهانگردی در افغانستان مهم دانست.
بسیاری سرمایه گذاران اکنون در پارون مرکزی این ولایت سرمایه گذاری می کنند. برخی هتل می سازند، شماره در کارهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. با این کار افراد بیشتر به سرمایه گذاری تشویق خواهند شد.
پیش از این مقام‌های ولایت نورستان گفته بودند که امسال بیش از 10000 تن برای گردشگری به این ولایت سفر کردند. ولایت نورستان پارسال از سوی دولت افغانستان به حیث پارک ملی اعلام شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های چین میگویند در نتیجه خرابی وضعیت هوا در شمال غرب این کشور 20 تن در رقابت دوش در کوه ها جان باختند. خبرگزاری رسمی شینهوا امروز گزارش داد که تندباد های ناگهانی و کاهش قابل توجه درجه حرارت این رقابت ورزشی را در جریان دیروز در ولایت گانسو برهم زد. بر اساس گزارش ها اکثریت از ورزشکاران از ناحیه جسمی صدمه دیدند. صبح امروز 16 جسد و دیروز 4 جسد پیدا شدند. یک تن تا هنوز ناپدید است. در رقابت دوش در کوههای شمال غرب چین حداقل 172 تن اشتراک کرده بودند و اکنون از سلامتی 151 تن اطمینان داده شده. رهبر مخالفان بلاروس که در تبعید به سر می‌برد می‌گوید از درگذشت یک چهره مطرح سیاسی کشورش در زندان خیلی متأثر شده است. اخیراً خبر مرگ ویتولد آشوراک عضو حزب مخالف و هماهنگ کننده جنبش آزادی بلاروس نشر شد. او مدت 5 سال زندان را به خاطر اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی سپری می کرد. سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد تبعید شده ریاست جمهوری بلاروس در اعلامیه ویدیویی از یک محل نامعلوم گفته است:
من از قدرت ایمان، روحیه و انتخاب درستی که انجام داده بود بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. من خیلی احساس درد و اندوه می کنم که با زندگی هزینه آن را پرداخت و در حالی که از آزادی محروم شده بود با مرگ روبرو شد. من به خانواده ویتولد تسلیت می گویم و کلمات کافی را نمی یابم که اندوه شما را تسکین دهد.
پس از انتخابات ماه اگست سال گذشته که در آن الکساندر لوکاشینکو برنده اعلام شد، تظاهرات در بلاروس ادامه دارد و تا اکنون صدها تن دستگیر شدند. مخالفان الکساندر لوکاشینکو و کشورهای غربی میگویند که در انتخابات بلاروس تقلب گسترده صورت گرفته است. و گروه موسیقی ایتالیایی مانسکن برنده رقابت امسال یوروویژن شد. در این رقابت که در شهر روتردام هالند برگزار شده بود، همچنان فرانسه دوم، سوئیس سوم و آیسلند چهارم شدند. رقابت را حدود 200 میلیون تن به صورت زنده دیشب از طریق تلویزیون ها تماشا کردند. این دوره یوروویژن از پارسال به خاطر همگیری ویروس کرونا به امسال با تعویق افتاد. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 23. و جلال‌آباد آسمان نیمه آفتابی، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 19.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این مجله خبری میزبان شماستم. امور تکنیکی را میر احمد صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید جاسازی ماین ها در مناطق غیر نظامی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. با گفته این وزارت، ماین گذاری باعث افزایش تلفات غیر نظامیان در بسیاری از ولایت های افغانستان شده است. همزمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از همه جوانب درگیر جنگ خواسته تا از امنیت غیر نظامیان اطمینان حاصل کنند. خانواده هایی که عزیزانشان را در جنگ های اخیر از دست دادند از ناتوانی و فقر خود حکایت می کنند. جزئیات در این گزارش.
همه مردان این خانواده در منطقه بولان در حومه شهر لشکرگاه مرکز هلمند در نتیجه درگیری های اخیر کشته شدند. این زن هم مانند هزاران آواره دیگر برای تأمین زندگی کودکان یتیمش در سرک های شهر لشکرگاه گدایی می کند.
امروز
از ششمین روز است که با یتیمان و بیوه هایم از بولان آواره شده ایم. دو زن بیوه با من زنده ماندند و خانه ما پر از یتیمان است.
افراد ملکی که در اثر جنگ های اخیر متاثر شدند، از همه طرف های درگیر خواستار پایان جنگ های مداوم و خشونت ها هستند.
به خاطر خدا، به خاطر رسول ما صلح می خواهیم، ما آتش بس می خواهیم. ما اینها انسان ها و ایمانات را نابود کرده اند.
در حالی که طرف های درگیر جنگ برای تسلط بر یکدیگر خشونت ها را افزایش دادند، درگیری های مسلحانه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان به افراد ملکی آسیب می رساند. بسیاری ها مانند نور محمد 47 ساله باشنده اروزگان می خواهند که به زندگی عادی خود برگردند. او از یک منطقه نزدیک شهر ترینکوت مرکز اروزگان آواره شده است.
چه باید کرد؟ زمین و سرایهایم را گذاشته امروز در اینجا مزدورکاری میکنم. من از طالبان میخواهم که مصالحه کنند و ما را رها کنند.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید اخیراً طالبان تعبیه ماین‌ها را در مناطق ملکی افزایش دادند.
در هیچ شک وجود نداره که عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبا هستند. طالبا با استفاده از ماین‌های کنار جاده، با استفاده از انتحار و انفجار و افراد ملکی آسیب می‌رسانند. متاسفانه امروز نسبت به هر زمان دیگر جاسازی ماین‌های کنار جاده توسط طالبا در خانه‌های مردم، در مسیر راه رفت و آمد عامه و همچنان در جاده‌ها و شهرها افزایش پیدا کرده و این بیانگر دشمنی آشکار طالبا با مردم افغانستان است و نشان می‌دهد که طالبا گونه عمدی و قصدی و جان و مال هموطنان ما ناسیب می‌رسانند.
از حدود 3 هفته قبل که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد، در مورد درگیری‌ها و تلفات افراد ملکی از کندهار، اروزگان، هلمند، لوگر، غزنی، کندز، غور، کابل، بدخشان و سایر ولایات گزارش داده شده است. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید بعد از ختم آتش‌بس 3 روزه به مناسبت عید رمضان، طالبان در 18 ولایت این کشور جنگ‌ها را آغاز کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید در جنگ‌های اخیر ماین‌های کنار سرک علت اصلی تلفات افراد ملکی بوده است. ذبیح الله فرهنگ، مسئول بخش نشرات این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت:
انفجار ماین‌های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده که از افراد غیر نظامی قربانی گرفته. بیشترین رقم کشته شده ها در سال گذشته و تا وکنون را در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده، موتربم ها و انفجار ماین‌های مغناطیسی با تأسف رقم خورده. انفجار ماین‌های کنار جاده بین افراد نظامی و غیر نظامی نمیتواند تفکیک قائل شود، بنابراین این تاکتیک باید متوقف شود.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، فقط در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که 29 درصد بیشتر از همین مدت در سال گذشته است. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفته که در این درگیری ها تلفات افراد ملکی وجود نداشته و آنها فقط بر اهداف نظامی حمله می کنند. ذبیح الله مجاهد همچنان ادعا کرده که از اول ماه می به این سو 7 پلیس والی را در ولایات بغلان، کندهار، هلمند، کندز و لغمان تصرف کردند. اما مقامات امنیتی افغانستان این ادعا را به شدت رد کردند. وبسایت لانگ وار ژورنال اخیراً نقشه ای از مناطق تقسیم شده بین طالبان و دولت در افغانستان را نشر کرده و در آن ادعا شده که 19 درصد قلمرو افغانستان کاملاً تحت کنترل طالبان قرار دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دفتر معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید طرح برقراری امنیت غرب کابل نهایی و به شورای امنیت ملی فرستاده شده. به دنبال حمله مرگبار 2 هفته پیش در منطقه دشت برچی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری توظیف شد تا طرح امنیتی را آماده کند. دفتر دانش گفته که شمار تلفات این حمله اکنون نزدیک به 100 تن رسیده. جزئیات در گزارش.
با گذشت هر روز شمار جانباختگان حمله بر مکتب سید شهدا در غرب کابل افزایش می‌یابد. دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته که شمار تلفات این حمله نزدیک به 100 کشته و بیش از 160 زخمی رسیده است. در پی انفجار یک موتر پر از مواد منفجره و انفجار 2 بم کنار جاده‌ای در نزدیک این مکتب در 18 ثور، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به آقای دانش دستور داد که طرح برای جلوگیری از چنین حملات آماده کند. محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی آقای دانش بر رادیو آزادی گفت که این طرح آماده شده و در اختیار شورای امنیت ملی قرار گرفته است.
طرح آماده شده طرف دفتر محاسبه دوم ریاست جمهوری نهایی شده است، بر ریاست جمهوری و شورای امنیت سپرده شده و امیدوار هستیم که تصمیم جدی درباره تطبیق از این طرح گرفته شود.
آقای هدایت از توضیح جزئیات این طرح خودداری کرد، اما افزود که این طرح با مشورت با مردم، مسفیدان و مسئولان امنیتی تهیه شده است. با گفته او بررسی وضعیت امنیتی غرب کابل نشان داده که خالیگاه های امنیتی وجود داشته، اما توضیحی در این مورد نداد. حمله به مکتب سید شهدا یکی از آخرین موارد از حملات مرگبار به مراکز آموزشی و فرهنگی، باشگاه های ورزشی و مراکز صحی در غرب کابل است. این حملات نگرانی از وضعیت امنیتی این منطقه پرجمعیت و فقیرنشین کابل را با شدت افزایش داده و رئیس جمهوری در پاسخ به این نگرانی ها با آقای دانش دستور داد که طرح جامعی در این خصوص تهیه کند. در همین حال ستاد خاکسپاری قربانیان حمله به مکتب سید شهدا کمک های جمع شده را به خانواده های این قربانیان توزیع کرده است. شریف الله وطن دوست از این ستاد به رادیو آزادی گفت 7 میلیون افغانی کمک مهاجران افغان در کشورهای مختلف به این ستاد رسیده است.
مقدار کمکی بر ما رسیده 7 میلیون افغانی بوده. 30,000 افغانی خانواده شهدا را کمک میکنیم، 15,000 افغانی خانواده زخمی ها را و متباقی پولی که میمانم ما زخمی هایی که شدید است در شفاخانه ها از نیاز به تداوی بیشتر دارد، باز با اونا بعدا کمک همکاری میکنیم تا اونا دوباره صحت یاب شوند.
این ستاد پس از خاکسپاری کشته شدگان حمله به مکتب سید شهدا اقدام به جمع‌آوری کمک به خانواده های قربانیان این حمله کرد. فهرست این ستاد شامل نام های 84 کشته و 195 زخمی این حمله می شود. پیش از این حکومت افغانستان نیز کمک های در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده است.
پیگیری رویداد اخیر در منطقه دشت برچی کابل حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه های جهان در مورد افغانستان.
روزنامه اپاک تایمز در شماره اخیر خود نوشته است با فرارسیدن زمان خروج کامل قوای امریکا از افغانستان، یک حالت بی‌ثباتی در این کشور حاکم شده و قدرت های جهانی برای نفوذ خود اوضاع را بررسی می کنند. اپاک تایمز که جزء شبکه بزرگ نشراتی اپاک میدیا گروپ مستقر در نیویورک است، از قول کارشناسان می نویسد که می گویند پروسه صلح افغانستان به این مربوط است که این قدرت ها همکاری می کنند یا رقابت. زمان رسمی خروج سربازان باقی مانده امریکا از افغانستان ماه سپتامبر تعیین شده و در این 4 ماه قدرت های جهانی و منطقه‌ای بحث ها را روی سیاست آینده خود در قبال افغانستان پیش می برند. روزنامه از قبل حمید ابراهیم تحلیلگر مستقل شرق میانه در بریتانیا نوشته است که می گوید بحران افغانستان ریشه منطقوی دارد و راه حل آن هم باید مشترکاً در منطقه جستجو شود. حمید در ایمیل خود به روزنامه نوشته است که اگر پاکستان، ایران و قطر حمایت نظامی و مالی خود را به طالبان قطع کنند و اهداف خود را با تلاش‌های همه‌جانبه سیاسی دنبال کنند، در آن صورت می توانند طالبان و حکومت افغانستان را برای پیدا کردن راه حل تحت فشار بگیرند. به باور حمید هنوز قوای آمریکا کاملا افغانستان را ترک نکردند که نارامی و بی‌ثباتی در این کشور افزایش یافته و به گفته او در صورت خروج کامل قوا این نارامی بیشتر خواهد شد. به عقیده ابراهیم حمید وضعیت در افغانستان می تواند به دو جهت تحول کند، یا پیروزی برای همه و یا شکست برای همه. به عبارت دیگر همکاری برای ثبات یا رقابت برای منافع. اگر این مسیر رقابت باشد افغانستان دوباره به مرکز تروریسم و فابریکه مواد مخدر تبدیل خواهد شد. برای رسیدن به یک نتیجه مثبت مهمترین گام این است که طالبان از یک قوه نظامی به یک قوه سیاسی تبدیل شوند که در این راستا کشورهای همسایه افغانستان و یک تعداد دیگر کشورهای عرب و قدرت‌های جهانی می توانند نقش بسیار مثمر بازی کنند. روزنامه ملیتری تایمز چاپ آمریکا که به اردو این کشور ارتباط دارد در این مورد نوشته است که با خروج قوای آمریکا از افغانستان ممکن است تجهیزات و وسایل آنها به دست طالبان برسد. روزنامه به تجربه عراق اشاره نموده می نویسد وقتی که قوای آمریکایی از این کشور خارج شدند، یک تعداد موترها و وسایل آنها به دست گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش رسید. ملیتری تایمز از قول مقامات نظامی آمریکا نوشته است که می گویند یک مقدار وسایل و تجهیزات نظامی به قوای افغانستان تسلیم داده شده، ولی ضمانت وجود ندارد که این وسایل به دست طالبان نرسد. روزنامه از قبل بعضی از اعضای کنگره آمریکا نوشته که میگویند بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان بعضی مسائل مهم گنگ ماندند. آنها از جمله به سرنوشت ترجمانهای افغان قوای آمریکا در افغانستان و آینده مبارزه با تروریسم در این کشور اشاره میکنند.
هفت و پنجا دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صحت عامه می گوید تا اکنون 317 مورد مثبت از نوع جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان تشخیص داده شده. به گفته مقام های این وزارت، موج سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است. بیشتر در گزارش.
موج سوم ویروس کرونا در افغانستان همچنان در حال گسترش است. بر اساس آمارهای رسمی، از زمان ثبت نخستین مورد ابتلا به این ویروس در 5 اوت 1398 تا کنون بیش از 65,000 تن به این ویروس مبتلا شدند و از این میان 2802 تن آنان جان خود را از دست دادند. با این حال در میانه موج سوم ویروس کرونا، نگرانی از گسترش گونه جهش یافته این ویروس در حال بالا گرفتن است. فرشاد در هرات و حمیده در کابل در این باره میگویند:
امکانات طبی در کشور ما کم هست و ما شاید یک بحرانی فرو بریم. از این خاطر من خودم به خاطر مبتلا نشدن به نوع جهش یافته ویروس کرونا نکات سیر بیشتر رعایت میکنم، از تجمعات پرهیز میکنم و فاصله گذاری اجتماعی رعایت میکنم.
ما بسیار نگران هستیم، قسمی که ما در هند میبینیم که هر روز چقدر انسان ها زندگی خود از دست میتن و نگران افزایش نوع جدید وایروس کرونا هستیم. در ضمن ما باید خود ما هم توجه کنیم تا که از سرعت نشر وایروس جلوگیری کنیم.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نوع جهش یافته ویروس کرونا در سطح افغانستان در حال گردش است. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که نشانه های ابتلا به این بیماری با گونه عادی آن تفاوت چندانی ندارد، اما سرعت انتشار آن بیشتر است. آقای طاهری افزود که تاکنون در 18 ولایت افغانستان 317 تن مبتلا به این گونه ویروس کرونا شناسایی شدند که بیشتر آنان در ولایت های شرقی هستند.
آمار جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان در رأس ولایت ننگرهار قرار دارد که 124 مورد ثبت گردیده و تقریبا کابل، هرات و قندهار است.
به نظر می رسد که گونه جهش یافته این ویروس از هند و کشورهای همسایه وارد افغانستان شده باشد. به گفته آقای طاهری، به همین دلیل رفت و آمد به هند کاهش یافته است. با این حال مقام‌های وزارت صحت گفتند که برای پیشگیری از گسترش بیشتر این ویروس همه شفاخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها به حالت اضطرار در آمدند. به گفته آنان با درس‌هایی که از موج‌های اول و دوم ویروس کرونا گرفتند، منابع و امکانات بیشتر برای مقابله با موج سوم کرونا تهیه کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سازمان ملل متحد میگوید در جریان 11 روز جنگ در نوار غزه حدود 17,000 واحد رهایشی و تجارتی آسیب دیده و یا ویران شدند. در این جنگ بیش از 250 تن کشته شدند که اکثریتشان فلسطینی ها هستند. از کشته شدن 12 اسرائیلی نیز گزارش داده شده. آتش بس روز جمعه به جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پایان داد. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید حدود 800 هزار تن در نوار غزه به طور منظم به آب پاک دسترسی ندارند، زیرا در اثر جنگ های اخیر حدود 50% شبکه آب آسیب دیده است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد با نقل از وزارت امور عمومی و مسکن غزه گفته که در جریان 11 روز جنگ حدود 17,000 واحد مسکونی و تجارتی آسیب دیده و یا تخریب شدند. با گفته سازمان ملل متحد 769 واحد مسکونی و تجارتی غیر قابل سکونت شده، حدود 1042 واحد در 258 ساختمان تخریب شدند و به بیش از 14500 واحد دیگر به طور جزئی آسیب رسیده است. سازمان ملل متحد همچنان گفته 53 مرکز آموزشی، 6 شفاخانه و 11 مرکز مراقبت های صحی اولیه در غزه آسیب دیده و مکاتب در نوار غزه مسدود بوده و حدود 600 هزار کودک از آن متاثر شدند. اما یک مقام فلسطینی میگوید به اساس ارزیابی های ابتدایی حداقل 2000 واحد مسکونی در جریان جنگ بین اسرائیل و گروه های فلسطینی در نوار غزه تخریب شده است. ناجی سرحان معاون وزارت کار و مسکن نوار غزه دیروز با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت بیش از 15000 واحد دیگر در جریان این جنگ قسمان تخریب شدند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، اسرائیل صدها حمله هوایی را بر نوار غزه پرجمعیت انجام داده و ساختمان‌های مسکونی، تجارتی و دولتی را هدف قرار داده است. به اساس گزارش، هدف این حملات مکان‌هایی بوده که در آنها گروه فلسطینی حماس دفاتر و منابع داشت. به گفته ناجی سرحان معاون وزارت کار و مسکن غزه، در جریان این جنگ 4 مسجد و 10 دفتر پلیس نیز تخریب شده است.
برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد. ارگ ریاست جمهوری دیروز در خبرنامه گفت گزارشی که دیروز توسط امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور به جلسه ارائه شد مورد تصویب قرار گرفت. در 25 دلو سال گذشته آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه رخ داد که در نتیجه صدها تانکر در آتش سوختند. قلوردی 203 تندر ادعا می کند که در نتیجه عملیات هوایی و زمینی 6 جنگجوی طالبان در ولایت لوگر کشته شدند. ایمل خان مهمند سخنگوی این قلوردو دیروز بر رادیو آزادی گفت که عملیات در ولسوالی های محمد آقا و برکی برک ولایت لوگر صورت گرفت. والی نورستان می گوید بسیاری از سرمایه گذاران برای سهولت گردشگری در این ولایت سرمایه گذاری را آغاز کردند. حافظ عبدالقیوم دیروز در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را برای رشد جهانگردی در افغانستان مهم دانست. مقام های چین میگویند در نتیجه خرابی وضعیت هوا در شمال غرب این کشور 20 تن در رقابت دوش در کوه‌ها جان باختند. خبرگزاری رسمی شینهوا امروز گزارش داد که تندبادهای ناگهانی و کاهش قابل توجه درجه حرارت این رقابت ورزشی را در جریان دیروز در ولایت گانسو برهم زد. رهبر مخالفان بلاروس که در تبعید به سر میبرد میگوید از درگذشت یک چهره مطرح سیاسی کشورش در زندان خیلی متحسر شده است.